اینجا سوریه است. این بسته های مواد غذایی کمک های سازمان جهانی غذا به مردمی است که در سراشیبی فقر قرار دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرده مردم سوریه با بحران بی سابقه گرسنگی و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. تورم در سوریه طی 9 سال گذشته به بالاترین میزان خود رسیده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده است همکنون بیش از 9 میلیون سوری با خطر کمبود مواد غذایی روبرو هستند. این در حالی است که 1.4 میلیون نفر از این رقم طی 6 ماه اخیر دچار کمبود مواد غذایی شدند.
در 9 سال گذشته قیمت مواد غذایی هیچ وقت به اندازه امروز افزایش نداشته. مردم به ما میگن که نمیتونن از پس هزینه های مواد غذاییشون بر بیان. اونا مجبورن تا پایین اومدن قیمت ها صبر کنن تا بتونن مواد غذایی بخرن. تصور کنین اونا منتظر خرید تلویزیون یا کفش ورزشی نیستن. اونا در انتظار خرید مواد غذایی هن. والدین دیگه نمیتونن غذای بچه هاشون رو تامین کنن. از وعده های غذاییشون کم میکنن، دارایی هاشون رو میفروشن، اما بازم غذا کمه.
عوامل زیادی بر افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر داشتند. درگیری داخلی، توقف رشد اقتصادی، سقوط اقتصاد لبنان که سوریه به آن وابسته است و در نهایت قرنطینه های سراسری به دلیل شیوع ویروس کرونا. در کمتر از یک سال قیمت مواد غذایی 200% افزایش داشته است. سازمان برنامه جهانی غذا هر ماه بسته های غذایی را به بیش از 4.8 میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر در 14 استان سوریه می فرستد. مسئولین این سازمان برای تأمین و بهبود تغذیه مادران و فرزندان خردسال تلاش می کند. آنها همچنین وعده های غذایی دانش آموزان را به مدارس ارسال کرده و به خانواده ها برای بازگشت به وضعیت عادی معیشتشان کمک می کنند.
وقتی توی دوره شیوع ویروس کرونا برای گرفتن سبد غذایی ماهیانمون میریم، کارکنان برنامه جهانی غذایی ماسک میزنن و دستا رو ضد عفونی میکنن. اونا سعی میکنن که فاصله اجتماعی رو رعایت کنن و اقدامات احتیاطی لازم رو انجام میدن.
تا پایان سال سازمان ملل برای ادامه کمک ها در سوریه 200 میلیون دلار نیاز دارد. در صورت عدم تأمین بودجه تا پایان ماه اوت 2020، این سازمان مجبور خواهد بود بعضی از کمک‌هایش را قطع کرده و تعداد افرادی که به آنها کمک می‌شود را تا پایان ماه اکتبر کاهش دهد. هم‌اکنون بسیاری از خانواده‌های سوری تحت فشار مشکلات معیشتی هستند که حل این مسائل از توانایی‌های آنها خارج است. آنها پسندازهایشان را خرج کردند و اغلب مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان شدند. کمک‌های سازمان جهانی غذا هم تنها در حد نجات نیازمندان از گرسنگی مطلق است و این چهره سوریه بعد از 9 سال جنگ داخلی است.
سفرهای درون شهری در این روزها و هفته ها و خطر همسفر شدن با قاتلی مخفی به نام کرونا. در این روزهایی که محدودیت ها برداشته شدند و کسب و کارها به راه افتاده، شهروندان یا از بابت اجبار و یا از روی بیخیالی و عادی شدن خطر ابتلا به کرونا از خانه خارج می شوند. آنهایی که خودروی شخصی ندارند با اتوبوس و مترو و تاکسی به محل کار و یا مقصد مورد نظرشان می روند. غافل از اینکه در وسایل حمل و نقل عمومی این ویروس سمج و مصری بیش از هر جای دیگری در کمین آنها نشسته است. و برخی شهروندان سعی می‌کنند با استفاده از ماسک و دستکش ریسک ابتلا به کووید 19 را پایین بیاورند، اما فاصله تنگاتنگ مردم با یکدیگر در مترو و اتوبوس و تاکسی و حضور افرادی که به محافظت شخصی اعتقادی ندارند شرایط را برای انتقال ویروس مهیا می‌کند. جدا از مسافران، خود رانندگان وسایل نقلیه عمومی نیز در خطر ابتلا به کرونا قرار دارند، به خصوص رانندگان تاکسی به خاطر تماس مستقیم و مستمرشان با مسافران. برخی رانندگان تاکسی در ایران برای به حد اقل رساندن این تماس دست به ابتکاراتی زدند و فضای پیرامونی خود در ماشین را با محفظه پلاستیکی محصور کردند، اقدامی که البته مشکلات خاص خود را دارد و در فصل تابستان و گرما طاقت فرساست.
والا فوایدش که خیلی خوبه، جلوی حداقل مریضی رو میگیره، چون با مسافر ما سر کار داریم جلوشو میگیره، اما گرما خیلی اذیتمون میکنه، مخصوصا راننده رو، چون یعنی تو یه دونه شیشه گذاشتین راننده رو.
والا با توجه به اینکه ما اطلاعاتی که داریم، خود رادیو چند روز پیش من خودم شنیدم که رئیس کل تاکسیران خب از این به بعد کسی حق نداره کولر بگیره به خاطر برنامه همین کرونا و این بندوز. بعد از اون طرف هم خب این تابستونه، به درد نمیخوره این تر، این تر مختص زمستونه، پاییز هوا خنکه بالاخره اینجوری.
یکی از گلایه‌های رانندگان استاندارد نبودن حفاظ‌های پلاستیکی است که توسط خود آنها در ماشین‌هایشان تعبیه شده. آنها گله‌مندند که چرا تاکسیرانی در این زمینه هیچ گونه فکری به حال آنها نکرده.
آزاد بخوایم بخریم که باید 100,000 تومان پول بدیم دیگه، اینکه رایگان به راننده‌ها بدن، حداقل راننده‌هایی که با مردم سر کار دارن بتونن حداقل خودشون مریض نشن، خانواده‌شون رو مریض نکنن.
اولا باید با جیبش شخصی خودمون تهیه کنیم که خب نمیشه، گرون تموم میشه. دوما یکی میاد با سلیقه خودش، این باید یه چیز سیستمی باشه که خود سازمان، حتی مبلغی هم اگه بخواد بگیره لااقل خود سازمان تهیه بکنه واسه ماشین، مثلا ماشینای سمن یا پژو تهیه کنه، ما هم بریم از اونجا حالا به صورت تعاونی یا همینطور مجانی در اختیار تاکسیرانی بذاره.
اونور پنجره یه خورده میدیم پایین، اگه این ور رو ندیم پایین مکش میکنه، نایلون از جاش میکنه، باید یه فضایی که باشه که هوا بتونه توش گردش کنه. آره. یه تیکره میبندیم، باید زیر صندلی رو هم ببندیم، اگه زیر صندلی رو ببندیم شیشه اون پایین باشه، گرد و غبار و خاک از اونجا قشنگ میره بالا، باید زیرش رو زیر صندلی رو کلن باید سوا بشه.
طبق آمار اتحادیه تاکسیرانی طی ماه‌های گذشته حدود 500 راننده تاکسی در ایران به کرونا مبتلا شده و حدود 50 تن نیز به علت این بیماری درگذشتند. قرار شده برای حل مشکلات تاکسیداران که شیوع کرونا بر کسب آنها نیز سایه افکنده، یک وام 6 میلیون تومانی به رانندگان اعطا شود، البته با سودی 12% که این تبصره به مذاق آنها خوش نیامده و این میزان سود را منصفانه نمی‌دانند. تاکسیداران در این روزهای کرونایی برای ادامه کم خطر فعالیتشان توقع حمایت بیشتری از صنف و اتحادیه خود دارند.
دریغ است یک ماسک یا دستکش، حتی به قول معروف پماد الکلی یا حالا هر چیزی الکلی، متاسفانه ما تا الان ندید. در اوج به قول کرونا ما حقیقتا حرکتی از طرف تاکسیرانی ندیدیم. فکر نکنم فرقی بین پرستار و ما باشه، چون ما مستقیما با مردم هستیم.
در روزهای شیوع کرونا به رانندگان تاکسی در ایران توصیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت انجام شده تا خود و مسافرانشان کمتر در معرض انتقال ویروس قرار بگیرند. از جمله استفاده از دستکش، ضد عفونی خودرو، عدم هر گونه تماس پوستی برای دریافت وجه نقد، وجود محلول‌های ضد عفونی در تاکسی برای استفاده مسافران، پرهیز از خوردن آشامیدن در تاکسی و همچنین باز کردن شیشه‌های خودرو در فواصل مشخص. اقداماتی که برخی از آنها البته هزینه بر است و رانندگان برای رعایت همه موارد یا باید حمایت شوند و یا اینکه چاره‌ای جز خرج کردن از جیب مسافران و بالا بردن نرخ کرایه‌ها وجود نخواهد داشت.
این ماسک های صورت از چرم پوست سبزیجات درست شدند. ماسکی قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست. عمر سرتاوی، یک سرآشپز اردنی است. او به جای دور ریختن پوست سبزیجاتی مثل بادمجان، از آنها پارچه چرم درست می کند. او قصد دارد از چرم گیاهی در دوخت ماسک صورت استفاده کند.
در حال حاضر مردم تمایل زیادی به خریدن وسیله‌های لوکس با کیفیت دارند که عمر این وسیله‌ها نسبتاً زیاده. برای همین فکر کردم چرا از پوست بادمجان چرم درست نکنیم؟ هم در مد میشه ازشون استفاده کرد و هم قابل بازیافت هستند.
سرتاوی برای اینکه پارچه چرم دوام و بافت مورد نظر را داشته باشد، از تکنیک‌های آشپزی مدرن و باستانی استفاده می‌کند. یکی از روش‌هایی که او در تهیه پارچه از آن استفاده می‌کند، تکنیک‌های آشپزی امپراتوری اینکا در قرن 13 میلادی است. در این سبک آشپزی، اغلب غذاها خشک و نمکسود می‌شوند. روش دیگر تکنیک کیسه پزی است. در این روش پخت که یک سبک مدرن آشپزی فرانسوی است، مواد غذایی در کیسه پلاستیکی و در داخل آب به مدت طولانی پخته می شوند. بافت مواد غذایی پس از پخت شبیه چرم می شود. تهیه هر تک پارچه چرم بسته به اندازه آن تقریبا 2 هفته زمان می برد.
ما حتی با وجود شیوع ویروس کرونا داریم زندگی میکنیم. من فکر کردم بهتر ماسک صورت درست کنم. ماسک صورت خیلی رابطه مثبتی با زندگی الانمون نداره. برای همین سعی کردیم با زیباتر کردن طرح اون رو مثبت‌تر نشون بدیم.
قبل از شیوع ویروس کرونا، سرتاوی قصد داشت از این چرم‌های گیاهی در طراحی لباس استفاده کند و در هفته مد اردن آنها را به نمایش بگذارد. اما بعد از قرنطینه سراسری، ایده دوخت ماسک به ذهنش رسید. دو طراح دیگر در تهیه و طراحی این ماسک‌ها به سرتاوی کمک می‌کنند. سلام دجانی یک طراح لباس اردنی است که یک خط تولید لباس در میلان دارد. او ماسک ها را می دوزد و با دوخت های متنوع طرح نهایی ماسک را کامل می کند.
وقتی عمر با من تماس گرفت، من بلا فاصله چند تا طرح ماسک تو دفتر طراحی کشیدم. خب از اون چیزایی که میشه به طرح ماسک معمولی اضافه کرد تا اون رو خلاقانه تر کنه. همینطور که طراحی می کردم به وسیله هایی که میشه در طراحی ماسک استفاده کرد نگاه می کردم. کنار چرخای خیاطیم نشسته بودم و دوخت رو شروع کردم. دوخت های تزئینی مختلفی رو امتحان کردم تا دوخت مورد نظر برای ماسک رو پیدا کردم.
بعد از پایان دوخت، نجلا بنت آسم که یک طراح جواهرات و شاه دخت اردنی است، حلقه های برنجی و زنجیرهای روی ماسک ها را به آن وصل می کند.
وقتی ماسک به دستم رسید، دوختش تموم شده بود. یک طرح زیبا از چرم بادمجان و دوختهای بخیه شکل که بهش اضافه شده بود. من فقط میخواستم چند تا حلقه برنجی به طرح اضافه کنم. البته من حلقه های نقره و بندهای تزئینی دیگر را امتحان کردم. این یک کار گروهی بود و ما در مورد اینکه چطور طراحی را تموم کنیم با هم صحبت کرده بودیم.
هنوز مشخص نیست که آیا چرم بادمجان برای استفاده طولانی مدت مناسب است یا خیر. اما سرتاوی میگوید هدف اصلی این است که مردم خلاقانه فکر کنند و راه حل‌های مناسب و سازگار با محیط زیست پیدا کنند. هم‌اکنون در سراسر جهان تعداد زیادی ماسک صورت بدون اینکه بازیافت شوند در حومه شهرها یا در دریاها رها می‌شوند. موجودات دریایی این ماسک‌ها و سایر زباله‌ها و پلاستیک‌های رها شده در آب را به اشتباه غذا تصور می‌کنند و آنها را می‌خورند که می‌تواند باعث مرگشان شود.
بزرگ باستانی یا تابستانی. اینجا روستایی در حومه شهر سن پترزبورگ در روسیه است. یک زوج علاقمند به هنر مصر، هرم بزرگ جیزه را در خانه تابستانی خود ساختند. البته بسیار کوچکتر از بنای اصلی. بنای اصلی بزرگترین هرم از اهرام سگانه مصر است که در حدود سال 2550 پیش از میلاد مسیح ساخته شده بود. این بنا در محدوده شهر قدیمی جیزه و در حاشیه شمالی قاهره واقع شده است. هرم شبیه سازی شده 19 برابر کوچکتر از هرم جیزه است. این بنا از بلوک‌های بتونی ساخته شده، در حالی که در هرم جیزه سنگ بازالت به کار رفته است. هرم روسی 13 متر طول، 9 متر ارتفاع و 400 تن وزن دارد.
خیلی تلاش کردم همه اندازه ها دقیق باشه و حتی 1 سانتی متر هم خطا نداشته باشیم. همه چیز با مقیاس اندازی دقیق ساخته شده. باید بدون عیب و نقص می بود. البته از سنگ های متفاوتی استفاده کردیم. با این حال این هم از جنس سنگ هرم اصلیه. در طول بنایی محاسبات دقیقی انجام دادیم تا در نوع خودش و تا حد ممکن به هرم اصلی خیلی شبیه باشه.
همسر آندره، ویکتوریا، 10 سال قبل برای اولین بار به مصر سفر کرد. او بعد از این سفر به تاریخ، هنر و تمدن این کشور بسیار علاقه‌مند شد. ویکتوریا به کمک همسرش 2 سال روی طرح و نقشه این بنا و مواد و مصالح آن تحقیق کرد. آنها بارها به مصر سفر کردند و سرانجام اوایل تابستان پارسال ساخت هرم را شروع کردند. این زوج روسی جای تابوت داخل هرم را نیز در اندازه‌های واقعی شبیه سازی کردند. جنس بدنه آن به جای سنگ از چوب است و داخلش از خرده‌های سنگ کوارتز پر شده. مردم تمدن مصر به قدرت درمانی این سنگ باور داشتند. ویکتوریا می‌گوید این هرم جایی برای تمرکز و آرامش است.
میدونین چیه؟ تو این اتاق تنگ و تاریک ذهنتون آروم میشه. دیگه به فکر دنیای بیرون نیستین. اون سکوتی که مردم دنبالش هستن اینجاست. اون افکار و گفتگوی درون که معمولا جلوشور نمیشه گرفت، اینجا سریع ساکت میشن.
این مکان بازدید کننده هم دارد. بعضی ها برای تمرین یوگا، تمرکز، دعا و یا برای دیدن نمونه یک هرم مصری به اینجا میآیند. هزینه بازدید از این هرم تابستانی هر 1 ساعت 50 دلار است.
در خانه خود به آفریقا سفر کنید. یک شرکت در آفریقای جنوبی طرفداران حیات وحش را به سفر در آفریقا می‌برد، البته از نوع مجازی. با شیوع ویروس کرونا و لغو شدن تورهای گردشگری، بسیاری از شرکت‌ها و آژانس‌های توریستی این منطقه تا پای ورشکستگی پیش رفتند. اما شرکت وایلد ارث با کمک تکنولوژی و تغییر رویه توانسته همچنان به کار خود ادامه دهد. این شرکت دوربین‌های روی ماشین‌های مخصوص گشت توریست نصب کرده است و تصاویر گردش در حیات وحش آفریقا را به صورت زنده پخش می‌کند. آنها با این تکنیک تا حالا به 3 میلیون بیننده در ماه رسیده اند.
تأثیرات جدی خاکسترهای آتش‌فشانی بر سلامت مردم.
هدف ما حفظ ارتباط مردم با طبیعت. برای این کار ما هر روز دو بار با تور دنبال حیوانات آفریقا می‌ریم و به بیننده‌ها اطلاعاتی در مورد چالش‌های زندگی اونها می‌دیم. با این کار بیننده دیگه به اونها فقط به چشم یک گونه حیوانی نگاه نمی کنه.
در این پروژه لانه های مخصوصی برای نوک شاخ ها ساخته.
اینجاست که همدلی درختان با فاصله امنی قرار داده می شود.
تماشای تصاویر این گردش های بدون توریست
آنها در این لانه ها از گرمای بیش از حد و شکارچیان در امان هستند.
به شبکه های دیگر و با جذب تبلیغات درآمدزایی می کند.
فعالان پروژه نوکشاخ زمینی بابولا به آینده این پرنده امیدوارند.
هم
با وجود همه تهدیدها، اگر ما فقط پرندگان بیشتر و بیشتری رو به این حیات وحش حساس بیاریم، بالاخره طبیعت رو نابود میکنیم. ولی توریسم مجازی فرصت خوبی به ما میده که توریسم رو در مقیاسی بزرگتر داشته باشیم و بتونیم بدون از بین بردن این زیبایی اونو با دنیا تقسیم کنیم.
والینگتون قصد دارد در هفته‌های پیش رو با استفاده از ویدیو کنفرانس تورهای خصوصی برگزار کند. علاقه‌مندان می توانند این تورهای خصوصی را بخرند و با راهنماهای توری که در بحران شیوع ویروس کرونا بیکار شده بودند به گردش در طبیعت آفریقا بروند.
اولین مجوز پرواز یک هواپیمای برقی از آژانس ایمنی هوانوردی اروپا. در اسلوونی یک شرکت هوانوردی این هواپیمای کاملا برقی را تولید کرده است. مجوز پرواز نشان می‌دهد که هواپیما همه استانداردهای ایمنی را دارد و می‌توان از آن در بخش تجاری هم استفاده کرد. این هواپیما ولیس الکترو نام دارد. 5 سال پیش اولین نسخه از این وسیله ساخته شد که واتساپ نام داشت. حالا این هواپیما بعد از 2.5 سال تلاش مجوز رسمی پرواز اروپا را دریافت کرده است.
ما با استفاده از سالها تجربه در سال 2007 پروازهای برقی خودمون رو راه اندازی کردیم. ما قبل از ولیس الکترو بیش از 8 هواپیما ساخته بودیم. برای گرفتن مجوز در بخش تکنولوژی و برای مصرف کننده تحقیق کردیم که به چه چیزهایی نیازه. مجوز پرواز یعنی از این هواپیما میشه در بخش تجاری بدون محدودیت استفاده کرد. این قدم بزرگی در هوانوردیه. حالا میتونیم منتظر هواپیماهای بزرگ برقی باشیم.
مجوز رسمی پرواز اروپا را دریافت کرده است. ولیس الکترو که یک هواپیمای 2 نفره است با باتری کار می کند. قرار است از این هواپیما برای آموزش خلبان ها استفاده شود. این وسیله می تواند با هر شارژ 50 دقیقه پرواز کند که زمان مناسبی برای پروازهای آموزشی است.
ما برای رسیدن به استانداردهای یک پرواز برقی مدت‌ها تلاش کردیم. ما از سال 2014 شروع کردیم. اول باید رعایت قوانین پرواز رو به حد استاندارد می رسوندیم و بعد روش کار می کردیم. این روند فقط برای گرفتن مجوز نبود. در واقع ما تلاش کردیم محیط مناسب این پرواز رو درست کنیم. با اینکه به نظر فقط 2.5 سال طول کشیده، ولی اصل کار از 1 دهه پیش شروع شد.
صدای موتور این وسیله از سایر هواپیماها کمتر است و دودی تولید نمی کند. 2 مجموعه باتری در جلو و عقب بدنه آن کار گذاشته شده و هر بار شارژ باتری ها نزدیک به 2 ساعت طول می کشد. ولیس الکترو اولین هواپیمای برقی است که برای پروازهای داخلی از اروپا مجوز پرواز دریافت کرده است. قرار است امسال 31 نسخه از این هواپیما به 7 کشور فروخته شود.
شیوع کرونا، کاهش شدید سفرها، لغو بسیاری از پروازها و خطر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی. این تهدید برای خطوط هوایی ارزان قیمت جدی‌تر است و بسیاری از این شرکت‌ها بخش زیادی از نیروی خود را تعدیل و ناوگان خود را زمینگیر کردند.
آن را برگزار کرد.
استراتژی این شرکت‌ها پروازهای پر از مسافر در مسیرهای
سازنده آنها، آن هلدینگ است با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیل،
کاهش شدید مسافر سفر شده تا پرواز در این شرکت
کردند. با استفاده از تبلیغاتی که چهره فارغ التحصیلان را نشان می‌دهد،
به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های مسافرتی، برخی خطوط هوایی اعلام کردند که حدود 50% از مسافرت‌های هوایی کاهش یافته است. آویانکا، دومین شرکت هواپیمایی قدیمی جهان، به دلیل شیوع کرونا و ضررهای مالی ناشی از آن، اولین ایرلاینی است که در چند ماه اخیر اعلام ورشکستگی کرده. اکثر پروازهای این شرکت و پرداخت حقوق بخش عمده 20,000 کارمند آن از اواخر ماه مارس متوقف شده. آویانکا خطوط هوایی ملی کلمبیا از سال 1919 فعالیت خود را آغاز کرد و پس از KLM خطوط هواپیمایی هلند قدیمی ترین شرکت هوایی جهان است. از سوی دیگر شرکت مالک هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرده که در راستای مقابله با ضرر و زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بیش از 12,000 نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. به گفته گروه بین‌المللی خطوط هوایی IAG مالک بریتیش ایرویز ایرویز سالها زمان لازم است تا میزان درخواست برای مسافرت به سطح سال 2019 بازگردد. این شرکت تاکنون 535 میلیون یورو زیان دیده، در حالی که سال گذشته 135 میلیون یورو سود کرده بود. ظرفیت مسافربری بریتیش ایرویز در ماه‌های آوریل و مه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 94% کاهش داشته است. دولت آلمان برای حفظ مهمترین خط هوای این کشور از یک کمک مالی 9 میلیارد یورویی به شرکت لوفتانزا خبر داده. البته با یک پیش شرط که آن هم اعطای حق وتو به دولت در مورد تصمیمات این شرکت است. در هفته‌های اخیر خطوط هواپیمایی دیگری هم مانند ایر فرانس، KLM، امریکن ایرلاینز و دلتا ایر به دنبال دریافت کمک‌های دولتی بودند تا بخش‌هایی از لطمات اقتصادی ناشی از کرونا را جبران کنند. طبق پیش‌بینی انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی یاتا، صنعت هوانوردی در سال 2020 حداقل 29 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. زیانی که البته تنها گریبانگیر ایرلاین ها نشده، بلکه شرکت های بزرگ سازنده هواپیما مانند ایرباس و بوئینگ را هم در بر گرفته. در هفته های کرونایی و لغو سفرها بسیاری از سفارشات ساخت هواپیما که به این دو شرکت ارائه شده بود پس گرفته شده و در پی آن این دو کمپانی تصمیم به تعدیل نیرو و کاهش هزینه ها گرفتند. ایران هم از خسارات رکود صنعت حمل و نقل هوایی بی‌نصیب نبوده. طبق گزارش‌ها پروازهای عبوری از آسمان این کشور در فروردین 99 85% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در فروردین سال جاری تنها 5162 پرواز عبوری از فضای ایران انجام شده، در حالی که در ماه مشابه در سال 98 33189 پرواز از آسمان ایران عبور کرده بود. با توجه به متوسط درآمد 800 دلاری ایران از هر پرواز عبوری، بیش از 20 میلیون دلار از درآمد یک ماهی این کشور از حمل و نقل هوایی در مقایسه با مدتی مشابه کاهش یافته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اینجا موزه عصر دایناسورها در شهر وینتون است. شهر کوچکی واقع در ایالت کوینزلند در حضور گردشگران در این مکان است. معمولاً این فصل اوج حضور گردشگران در این مکان است. اما حالا با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده، موزه جدیدی خبری از بازدید کننده و برای رونمایی است. موزه جدیدی در حال ساختن است و برای رونمایی است. فسیل‌ها، دیرینه شناسان و باستان شناسان سخت مشغول کارند.
تا حالا اینقدر سرمون شلوغ نبوده، خیلی کار داریم.
داخل کارگاه ها کارکنان موزه میان انبوهی از فسیل و استخوان مشغول تراشیدن و صیقل دادن هستند. آنها از فرصت پیش آمده استفاده کرده و مشغول دسته‌بندی نمونه های از دوران ما قبل تاریخ شدند که در انبار مانده بود.
خیلی هیجان انگیزه که فسیل ها رو دستت میگیری و لمس میکنی. برای خیلی از اعضای گروهمون تجربه متفاوتیه.
این موزه با برنامه دولت استرالیا برای حمایت از مشاغل در دوران قرنطینه توانسته است 14 نفر دیگر از کارکنانش را همچنان مشغول به کار نگه دارد. در اینجا همه با رعایت فاصله اجتماعی مشغول تراشیدن و تمیز کردن فسیل ها هستند. از لاک پشت های غول پیکر گرفته تا مرجان ها و انواع گوشت خاران.
من اولین کسی هم که تو 50 میلیون سال گذشته این فسیل رو لمس کرده. فوق العاده است.
بعضی از دایناسورهایی که در وینتون کشف شدند هنوز رسماً جایی به ثبت نرسیدند و به گفته متخصصان ممکن است بین این فسیل‌های ناشناخته گونه جدیدی از دایناسورها وجود داشته باشد. موزه وینتون تا بازگشتن گردشگران به کاوش خود ادامه می‌دهد تا با آمدن بازدید کنندگان آماده رونمایی از نمونه‌های جدیدش باشد.
اینجا سوریه است. این بسته های مواد غذایی کمک های سازمان جهانی غذا به مردمی است که در سراشیبی فقر قرار دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرده مردم سوریه با بحران بی سابقه گرسنگی و کمبود مواد غذایی روبرو هستند. تورم در سوریه طی 9 سال گذشته به بالاترین میزان خود رسیده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده است هم‌اکنون بیش از 9 میلیون سوری با خطر کمبود مواد غذایی روبرو هستند. این در حالی است که 1.4 میلیون نفر از این رقم طی 6 ماه اخیر دچار کمبود مواد غذایی شدند.
در 9 سال گذشته قیمت مواد غذایی هیچ وقت به اندازه امروز افزایش نداشته. مردم به ما میگن که نمیتونن از پس هزینه های مواد غذاییشون بر بیان. اونا مجبورن تا پایین اومدن قیمت ها صبر کنن تا بتونن مواد غذایی بخرن. تصور کنین اونا منتظر خرید تلویزیون یا کفش ورزشی نیستن. اونا در انتظار خرید مواد غذایی هن. والدین دیگه نمیتونن غذای بچه هاشون رو تامین کنن. از وعده های غذاییشون کم میکنن، دارایی هاشون رو میفروشن، اما بازم غذا کمه.
عوامل زیادی بر افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر داشتند. درگیری داخلی، توقف رشد اقتصادی، سقوط اقتصاد لبنان که سوریه به آن وابسته است و در نهایت قرنطینه های سراسری به دلیل شیوع ویروس کرونا. در کمتر از یک سال قیمت مواد غذایی 200% افزایش داشته است. سازمان برنامه جهانی غذا هر ماه بسته های غذایی را به بیش از 4.8 میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر در 14 استان سوریه می فرستد. مسئولین این سازمان برای تأمین و بهبود تغذیه مادران و فرزندان خردسال تلاش می کند. آنها همچنین وعده های غذایی دانش آموزان را به مدارس ارسال کرده و به خانواده ها برای بازگشت به وضعیت عادی معیشتشان کمک می کنند.
وقتی توی دوره شیوع ویروس کرونا برای گرفتن سبد غذایی ماهیانمون میریم، کارکنان برنامه جهانی غذایی ماسک میزنن و دستا رو ضد عفونی میکنن. اونا سعی میکنن که فاصله اجتماعی رو رعایت کنن و اقدامات احتیاطی لازم رو انجام میدن.
تا پایان سال سازمان ملل برای ادامه کمک ها در سوریه 200 میلیون دلار نیاز دارد. در صورت عدم تأمین بودجه تا پایان ماه اوت 2020، این سازمان مجبور خواهد بود بعضی از کمک‌هایش را قطع کرده و تعداد افرادی که به آنها کمک می‌شود را تا پایان ماه اکتبر کاهش دهد. هم‌اکنون بسیاری از خانواده‌های سوری تحت فشار مشکلات معیشتی هستند که حل این مسائل از توانایی‌های آنها خارج است. آنها پسندازهایشان را خرج کردند و اغلب مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان شدند. کمک های سازمان جهانی غذا هم تنها در حد نجات نیازمندان از گرسنگی مطلق است و این چهره سوریه بعد از 9 سال جنگ داخلی است.
سفرهای درون شهری در این روزها و هفته ها و خطر همسفر شدن با قاتلی مخفی به نام کرونا. در این روزهایی که محدودیت ها برداشته شدند و کسب و کارها به راه افتاده، شهروندان یا از بابت اجبار و یا از روی بیخیالی و عادی شدن خطر ابتلا به کرونا از خانه خارج می شوند. آنهایی که خودروی شخصی ندارند با اتوبوس و مترو و تاکسی به محل کار و یا مقصد مورد نظرشان می روند. غافل از اینکه در وسایل حمل و نقل عمومی این ویروس سمج و مصری بیش از هر جای دیگری در کمین آنها نشسته است. برخی شهروندان سعی می‌کنند با استفاده از ماسک و دستکش ریسک ابتلا به کووید 19 را پایین بیاورند، اما فاصله تنگاتنگ مردم با یکدیگر در مترو و اتوبوس و تاکسی و حضور افرادی که به محافظت شخصی اعتقادی ندارند شرایط را برای انتقال ویروس مهیا می‌کند. جدا از مسافران، خود رانندگان وسایل نقلیه عمومی نیز در خطر ابتلا به کرونا قرار دارند. به خصوص رانندگان تاکسی به خاطر تماس مستقیم و مستمرشان با مسافران. برخی رانندگان تاکسی در ایران برای به حد اقل رساندن این تماس دست به ابتکاراتی زدند و فضای پیرامونی خود در ماشین را با محفظه پلاستیکی محصور کردند. اقدامی که البته مشکلات خاص خود را دارد و در فصل تابستان و گرما طاقت فرساست.
والا فوایدش که خیلی خوبه، جلوی حداقل این مریضی رو میگیره، چون با مسافر ما سر کار داریم جلوشو میگیره، اما گرما خیلی اذیتمون میکنه، مخصوصا راننده رو، چون یعنی تو یه دونه شیشه گذاشتین راننده رو.
والا با توجه به اینکه ما اطلاعاتی که داریم، خود رادیو چند روز پیش من خودم شنیدم که رئیس کل تاکسی رانی خب از این به بعد کسی حق نداره کولر بگیره، به خاطر برنامه همین کرونا و این بند. بعد از اون طرف هم خب این تابستونه، به درد نمیخوره این تر، این تر مختص زمستونه، پاییز هوا خنکه بالاخره اینجوری.
یکی از گلایه های رانندگان استاندارد نبودن حفاظ های پلاستیکی است که توسط خود آنها در ماشین هایشان تعبیه شده. آنها گله‌مندند که چرا تاکسیرانی در این زمینه هیچ گونه فکری به حال آنها نکرده.
آزاد بخوایم بخریم که با 100,000 تومان پول بدیم دیگه، این که رایگان به راننده ها بدن، حداقل راننده ها که با مردم سر کار دارن بتونن خودشون مریض نشن، خانوادهشون مریض نکنن.
اولا باید با جیبش شخصی خودمون تهیه کنیم که خب نمیشه، گرون تموم میشه. دوم، یکی میاد با سلیقه خودش، این باید یه چیز سیستمی باشه که خود سازمان، حالا مبلغی هم اگه بخواد بگیره، لااقل خود سازمان تهیه بکنه واسه ماشین، مثلا ماشینای سمن یا پژو تهیه کنه، ما بریم از اونجا حالا به صورت تعاونی یا همینطور مجانی در اختیار تاکسیرانی بذاریم.
اونور پنجره رو یه خورده میدیم پایین، اگه این ور رو ندیم پایین، مکش میکنه نایلون از جاش میکنه. ولی یه فضایی که باشه که هوا بتونه توش گردش کنه. آره. چون یه تیکر میبندیم، باید زیر صندلی رو ببندیم، اگه زیر صندلی رو ببندیم شیشمون پایین باشه، گرد و غبار و خاک از اونجا قشنگ میره بالا. باید زیرش و زیر صندلی و کلاً باید سوابش.
طبق آمار اتحادیه تاکسیرانی، طی ماه‌های گذشته حدود 500 راننده تاکسی در ایران به کرونا مبتلا شده و حدود 50 تن نیز به علت این بیماری درگذشتند. قرار شده برای حل مشکلات تاکسیداران که شیوع کرونا بر کسب آنها نیز سایه افکنده، یک وام 6 میلیون تومانی به رانندگان اعطا شود، البته با سودی 12% که این تبصره به مذاق آنها خوش نیامده و این میزان سود را منصفانه نمی‌داند. تاکسیداران در این روزهای کرونایی برای ادامه کم خطر فعالیتشان توقع حمایت بیشتری از صنف و اتحادیه خود دارند.
دریغ است یک ماسک یا دستکش، حتی به قول معروف پماد الکلی یا حالا هر چیز الکلی، متاسفانه ما تا الان ندید. در اوج به قول کرونا ما حقیقتا حرکتی از طرف تاکسیرانی ندیدیم. فکر نکنم فرقی بین پرستار و ما باشه، چون ما مستقیما با مردم کار.
در روزهای شیوع کرونا به رانندگان تاکسی در ایران توصیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت انجام شده تا خود و مسافرانشان کمتر در معرض انتقال ویروس قرار بگیرند. از جمله استفاده از دستکش، ضد عفونی خودرو، عدم هر گونه تماس پوستی برای دریافت وجه نقد، وجود محلول‌های ضد عفونی در تاکسی برای استفاده مسافران، پرهیز از خوردن آشامیدن در تاکسی و همچنین باز کردن شیشه‌های خودرو در فواصل مشخص. اقداماتی که برخی از آنها البته هزینه بر است و رانندگان برای رعایت همه موارد یا باید حمایت شوند و یا اینکه چاره‌ای جز خرج کردن از جیب مسافران و بالا بردن نرخ کرایه‌ها وجود نخواهد داشت.
این ماسک های صورت از چرم پوست سبزیجات درست شدند. ماسکی قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست. عمر سرتاوی یک سرآشپز اردنی است. او به جای دور ریختن پوست سبزیجاتی مثل بادمجان، از آنها پارچه چرم درست می کند. او قصد دارد از چرم گیاهی در دوخت ماسک صورت استفاده کند.
در حال حاضر مردم تمایل زیادی به خریدن وسیله‌های لوکس با کیفیت دارند که عمر این وسیله‌ها نسبتاً زیاده. برای همین فکر کردم چرا از پوست بادمجان چرم درست نکنیم؟ هم درمود میشه ازشون استفاده کرد و هم قابل بازیافت هستند.
سرتاوی برای اینکه پارچه چرم دوام و بافت مورد نظر را داشته باشد، از تکنیک‌های آشپزی مدرن و باستانی استفاده می‌کند. یکی از روش‌هایی که او در تهیه پارچه از آن استفاده می‌کند، تکنیک‌های آشپزی امپراتوری اینکا در قرن 13 میلادی است. در این سبک آشپزی، اغلب غذاها خشک و نمکسود می‌شوند. روش دیگر تکنیک کیسه پزی است. در این روش پخت که یک سبک مدرن آشپزی فرانسوی است، مواد غذایی در کیسه پلاستیکی و در داخل آب به مدت طولانی پخته می شوند. بافت مواد غذایی پس از پخت شبیه چرم می شود. تهیه هر تکه پارچه چرم بسته به اندازه آن تقریبا 2 هفته زمان می برد.
ما حتی با وجود شیوع ویروس کرونا داریم زندگی میکنیم. من فکر کردم بهتر ماسک صورت درست کنم. ماسک صورت خیلی رابطه مثبتی با زندگی الانمون نداره. برای همین سعی کردیم با زیباتر کردن تر اون رو مثبت‌تر نشون بدیم.
قبل از شیوع ویروس کرونا، سرتاوی قصد داشت از این چرم‌های گیاهی در طراحی لباس استفاده کند و در هفته مد اردن آنها را به نمایش بگذارد. اما بعد از قرنطینه سراسری، ایده دوخت ماسک به ذهنش رسید. دو طراح دیگر در تهیه و طراحی این ماسک‌ها به سرتاوی کمک می‌کنند. سلام دجانی یک طراح لباس اردنی است که یک خط تولید لباس در میلان دارد. او ماسک ها را می دوزد و با دوخت های متنوع طرح نهایی ماسک را کامل می کند.
وقتی عمر با من تماس گرفت، من بلا فاصله چند تا طرح ماسک تو دفتر طراحی کشیدم. خب از اون چیزایی که میشه به طرح ماسک معمولی اضافه کرد تا اون رو خلاقانه تر کنه. همینطور که طراحی می کردم به وسیله هایی که میشه در طراحی ماسک استفاده کرد نگاه می کردم. کنار چرخای خیاطیم نشسته بودم و دوخت رو شروع کردم. دوخت‌های تزئینی مختلفی رو امتحان کردم تا دوخت مورد نظر برای ماسک رو پیدا کردم.
بعد از پایان دوخت، نجلا بنت آسم که یک طراح جواهرات و شاه دخت اردنی است، حلقه‌های برنجی و زنجیرهای روی ماسک‌ها را به آن وصل می‌کند.
وقتی ماسک به دستم رسید، دوختش تموم شده بود. یک طرح زیبا از چرم بادمجان و دوخت‌های بخیه شکل که بهش اضافه شده بود. من فقط می‌خواستم چند تا حلقه برنجی به طرح اضافه کنم. البته من حلقه‌های نقره و بندهای تزئینی دیگر رو امتحان کردم. این یک کار گروهی بود و ما در مورد اینکه چطور طراحی رو تموم کنیم با هم صحبت کرده بودیم.
هنوز مشخص نیست که آیا چرم بادمجان برای استفاده طولانی مدت مناسب است یا خیر. اما سرتاوی میگوید هدف اصلی این است که مردم خلاقانه فکر کنند و راه حل‌های مناسب و سازگار با محیط زیست پیدا کنند. هم‌اکنون در سراسر جهان تعداد زیادی ماسک صورت بدون اینکه بازیافت شوند در حومه شهرها یا در دریاها رها می‌شوند. موجودات دریایی ماسک‌ها و سایر زباله‌ها و پلاستیک‌های رها شده در آب را به اشتباه غذا تصور می‌کنند و آنها را می‌خورند که می‌تواند باعث مرگشان شود.
بزرگ باستانی یا تابستانی. اینجا روستایی در حومه شهر سن پترزبورگ در روسیه است. یک زوج علاقه‌مند به هنر مصر، هرم بزرگ جیزه را در خانه تابستانی خود ساختند. البته بسیار کوچکتر از بنای اصلی. بنای اصلی بزرگترین هرم از اهرام سگانه مصر است که در حدود سال 2550 پیش از میلاد مسیح ساخته شده بود. این بنا در محدوده شهر قدیمی جیزه و در حاشیه شمالی قاهره واقع شده است. هرم شبیه سازی شده 19 برابر کوچکتر از هرم جیزه است. این بنا از بلوک‌های بتونی ساخته شده، در حالی که در هرم جیزه سنگ بازالت به کار رفته است. هرم روسی 13 متر طول، 9 متر ارتفاع و 400 تن وزن دارد.
خیلی تلاش کردم همه اندازه ها دقیق باشه و حتی 1 سانتی متر هم خطا نداشته باشیم. همه چیز با مقیاس اندازی دقیق ساخته شده. باید بدون عیب و نقص می بود. البته از سنگ های متفاوتی استفاده کردیم. با این حال این هم از جنس سنگ هرم اصلیه. در طول بنایی محاسبات دقیقی انجام دادیم تا در نوع خودش و تا حد ممکن به هرم اصلی خیلی شبیه باشه.
همسر آندره، ویکتوریا، 10 سال قبل برای اولین بار به مصر سفر کرد. او بعد از این سفر به تاریخ، هنر و تمدن این کشور بسیار علاقه‌مند شد. ویکتوریا به کمک همسرش 2 سال روی طرح و نقشه این بنا و مواد و مصالح آن تحقیق کرد. آنها بارها به مصر سفر کردند و سرانجام اوایل تابستان پارسال ساخت هرم را شروع کردند. این زوج روسی جای تابوت داخل هرم را نیز در اندازه‌های واقعی شبیه سازی کردند. جنس بدنه آن به جای سنگ از چوب است و داخلش از خرده‌های سنگ کوارتز پر شده. مردم تمدن مصر به قدرت درمانی این سنگ باور داشتند. ویکتوریا میگوید این هرم جایی برای تمرکز و آرامش است.
میدونین چیه؟ تو این اتاق تنگ و تاریک ذهنتون آروم میشه. دیگه به فکر دنیای بیرون نیستین. اون سکوتی که مردم دنبالش هستن اینجاست. اون افکار و گفتگوی درون که معمولا جلوشور نمیشه گرفت، اینجا سریع ساکت میشن.
این مکان بازدید کننده هم دارد. بعضی ها برای تمرین یوگا، تمرکز، دعا و یا برای دیدن نمونه یک هرم مصری به اینجا می آیند. هزینه بازدید از این هرم تابستانی هر 1 ساعت 50 دلار است.
در خانه خود به آفریقا سفر کنید. یک شرکت در آفریقای جنوبی طرفداران حیات وحش را به سفر در آفریقا می‌برد. البته از نوع مجازی. با شیوع ویروس کرونا و لغو شدن تورهای گردشگری، بسیاری از شرکت‌ها و آژانس‌های توریستی این منطقه تا پای ورشکستگی پیش رفتند. اما شرکت وایلد ارث با کمک تکنولوژی و تغییر رویه توانسته همچنان به کار خود ادامه دهد. این شرکت دوربین‌های روی ماشین‌های مخصوص گشت توریست نصب کرده است و تصاویر گردش در حیات وحش آفریقا را به صورت زنده پخش می‌کند. آنها با این تکنیک تا حالا به 3 میلیون بیننده در ماه رسیدند.
تأثیرات جدی خاکسترهای آتش‌فشانی بر سلامت مردم.
هدف ما حفظ ارتباط مردم با طبیعت. برای این کار ما هر روز روزی 2 بار با تور دنبال حیوانات آفریقا می‌ریم و به بیننده‌های اطلاعاتی در مورد چالش‌های زندگی اونها می‌دیم. با این کار بیننده دیگه به اونها فقط به چشم یک گونه حیوانی نگاه نمی کنه.
در این پروژه لانه های مخصوصی برای نوکشاخ ها ساخته.
اینجاست که همدلی درختان با فاصله امنی قرار داده می شود.
تماشای تصاویر این گردش های بدون توریست
آنها در این لانه ها از گرمای بیش از حد و شکارچیان در امان هستند.
به شبکه های دیگر و با جذب تبلیغات درآمدزایی می کند.
فعالان پروژه نوکشاخ زمینی بابولا به آینده این پرنده امیدوارند.
هم
با وجود همه تهدیدها، اگر ما فقط پرندگان بیشتر و بیشتری رو به این حیات وحش حساس بیاریم، بالاخره طبیعت رو نابود می‌کنیم. ولی توریسم مجازی فرصت خوبی به ما میده که توریسم رو در مقیاسی بزرگتر داشته باشیم و بتونیم بدون از بین بردن این زیبایی اونو با دنیا تقسیم کنیم.
والینگتون قصد دارد در هفته‌های پیش رو با استفاده از ویدیو کنفرانس تورهای خصوصی برگزار کند. علاقه‌مندان می‌توانند این تورهای خصوصی را بخرند و با راهنماهای توری که در بحران شیوع ویروس کرونا بیکار شده بودند، به گردش در طبیعت آفریقا بروند.
اولین مجوز پرواز یک هواپیمای برقی از آژانس ایمنی هوانوردی اروپا. در اسلوونی یک شرکت هوانوردی این هواپیمای کاملا برقی را تولید کرده است. مجوز پرواز نشان می‌دهد که هواپیما همه استانداردهای ایمنی را دارد و می‌توان از آن در بخش تجاری هم استفاده کرد. این هواپیما ولیس الکترو نام دارد. 5 سال پیش اولین نسخه از این وسیله ساخته شد که واتساپ نام داشت. حالا این هواپیما بعد از 2.5 سال تلاش مجوز رسمی پرواز اروپا را دریافت کرده است.
ما با استفاده از سالها تجربه در سال 2007 پروازهای برقی خودمون رو راه اندازی کردیم. ما قبل از ولیس الکترو بیش از 8 هواپیما ساخته بودیم. برای گرفتن مجوز در بخش تکنولوژی و برای مصرف کننده تحقیق کردیم که به چه چیزهایی نیازه. مجوز پرواز یعنی از این هواپیما میشه در بخش تجاری بدون محدودیت استفاده کرد. این قدم بزرگی در هوانوردیه. حالا میتونیم منتظر هواپیمای بزرگ برقی باشیم.
مجوز رسمی پرواز اروپا را دریافت کرده است. ولیس الکترو که یک هواپیمای 2 نفر است با باتری کار می کند. قرار است از این هواپیما برای آموزش خلبان ها استفاده شود. این وسیله می تواند با هر شارژ 50 دقیقه پرواز کند که زمان مناسبی برای پروازهای آموزشی است.
ما برای رسیدن به استانداردهای یک پرواز برقی مدت‌ها تلاش کردیم. ما از سال 2014 شروع کردیم. اول باید رعایت قوانین پرواز رو به حد استاندارد می‌رسوندیم و بعد روش کار می‌کردیم. این روند فقط برای گرفتن مجوز نبود. در واقع ما تلاش کردیم محیط مناسب این پرواز رو درست کنیم. با اینکه به نظر فقط 2.5 سال طول کشیده، ولی اصل کار از 1 دهه پیش شروع شد.
صدای موتور این وسیله از سایر هواپیماها کمتر است و دودی تولید نمی کند. 2 مجموعه باتری در جلو و عقب بدنه آن کار گذاشته شده و هر بار شارژ باتری ها نزدیک به 2 ساعت طول می کشد. ولیس الکترو اولین هواپیمای برقی است که برای پروازهای داخلی از اروپا مجوز پرواز دریافت کرده است. قرار است امسال 31 نسخه از این هواپیما به 7 کشور فروخته شود.
شیوع کرونا، کاهش شدید سفرها، لغو بسیاری از پروازها و خطر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی. این تهدید برای خطوط هوایی ارزان قیمت جدی‌تر است و بسیاری از این شرکت‌ها بخش زیادی از نیروی خود را تعدیل و ناوگان خود را زمینگیر کردند. استراتژی این شرکت‌ها پروازهای پر از مسافر در مسیرهای اکثر آنها هلدینگ است با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیل کاهش شدید مسافر سبب شده تا پرواز را شرکت کردم
با استفاده از
به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های مسافرتی برخی خطوط هوایی اعلام کردند که حدود 50% از مسافرت‌های هوایی کاهش یافته است. آویانکا دومین شرکت هواپیمایی قدیمی جهان به دلیل شیوع کرونا و ضررهای مالی ناشی از آن اولین ایرلاینی است که در چند ماه اخیر اعلام ورشکستگی کرده. اکثر پروازهای این شرکت و پرداخت حقوق بخش عمده 20,000 کارمند آن از اواخر ماه مارس متوقف شده. آویانکا خطوط هوایی ملی کلمبیا از سال 1919 فعالیت خود را آغاز کرد و پس از KLM خطوط هواپیمایی هلند قدیمی ترین شرکت هوایی جهان است. از سوی دیگر شرکت مالک هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرده که در راستای مقابله با ضرر و زیانهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بیش از 12,000 نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. به گفته گروه بین المللی خطوط هوایی IAG مالک بریتیش ایرویز، سالها زمان لازم است تا میزان درخواست برای مسافرت به سطح سال 2019 بازگردد. این شرکت تاکنون 535 میلیون یورو زیان دیده در حالی که سال گذشته 135 میلیون یورو سود کرده بود. ظرفیت مسافربری بریتیش ایرویز در ماه‌های آوریل و مه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 94% کاهش داشته است. دولت آلمان برای حفظ مهمترین خط هوای این کشور از یک کمک مالی 9 میلیارد یورویی به شرکت لوفتانزا خبر داده. البته با یک پیش شرط که آن هم اعطای حق وتو به دولت در مورد تصمیمات این شرکت است. در هفته های اخیر خطوط هواپیمایی دیگری هم مانند ایر فرانس، KLM، امریکن ایرلاینز و دلتا ایر به دنبال دریافت کمک‌های دولتی بودند تا بخش‌هایی از لطمات اقتصادی ناشی از کرونا را جبران کنند. طبق پیشبینی انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی یاتا، صنعت هوانوردی در سال 2020 حداقل 29 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. زیانی که البته تنها گریبانگیر ایرلاین ها نشده، بلکه شرکت های بزرگ سازنده هواپیما مانند ایرباس و بوئینگ را هم در بر گرفته. در هفته های کرونایی و لغو سفرها بسیاری از سفارشات ساخت هواپیما که به این دو شرکت ارائه شده بود پس گرفته شده و در پی آن این دو کمپانی تصمیم به تعدیل نیرو و کاهش هزینه ها گرفتند. ایران هم از خسارات رکود صنعت حمل و نقل هوایی بی‌نصیب نبود. طبق گزارش‌ها پروازهای عبوری از آسمان این کشور در فروردین 99 85% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در فروردین سال جاری تنها 5162 پرواز عبوری از فضای ایران انجام شده، در حالی که در ماه مشابه در سال 98 33189 پرواز از آسمان ایران عبور کرده بود. با توجه به متوسط درآمد 800 دلاری ایران از هر پرواز عبوری، بیش از 20 میلیون دلار از درآمد یک ماهی این کشور از حمل و نقل هوایی در مقایسه با مدتی مشابه کاهش یافته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اینجا موزه عصر دایناسورها در شهر وینتون است. شهر کوچکی واقع در ایالت کوینزلند در حضور گردشگران در این مکان است. معمولا این فصل اوج حضور گردشگران در این مکان است. اما حالا با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده جدیدی خبری از بازدید کننده و برای رونمایی از موزه جدیدی در حال ساخت و باستان و برای رونمایی از فسیل ها دیرینه شناسان و باستان شناسان سخت مشغول کارند.
تا حالا اینقدر سرمون شلوغ نبوده. خیلی کار داریم.
داخل کارگاه ها کارکنان موزه میان انبوهی از فسیل و استخوان مشغول تراشیدن و صیقل دادن هستند. آنها از فرصت پیش آمده استفاده کرده و مشغول دستبندی نمونه های از دوران ما قبل تاریخ شدند که در انبار مانده بود.
خیلی هیجان انگیزه که فسیل ها رو دستت میگیری و لمس میکنی. برای خیلی از اعضای گروهمون تجربه متفاوتیه.
این موزه با برنامه دولت استرالیا برای حمایت از مشاغل در دوران قرنطینه توانسته است 14 نفر دیگر از کارکنانش را همچنان مشغول به کار نگه دارد. در اینجا همه با رعایت فاصله اجتماعی مشغول تراشیدن و تمیز کردن فسیل ها هستند. از لاک پشت های غول پیکر گرفته تا مرجان ها و انواع گوشت خاران.
من اولین کسی هم که تو 50 میلیون سال گذشته این فسیل رو لمس کرده. فوق العاده است.
بعضی از دایناسورهایی که در وینتون کشف شدند هنوز رسماً جایی به ثبت نرسیدند و به گفته متخصصان ممکن است بین این فسیل‌های ناشناخته گونه جدیدی از دایناسورها وجود داشته باشد. موزه وینتون تا بازگشتن گردشگران به کاوش خود ادامه می‌دهد تا با آمدن بازدید کنندگان آماده رونمایی از نمونه‌های جدیدش باشد.